استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث خواهند کرد. خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل دقایق بعد بیشتر میگوید. و اختطاف پدر گلاله اسماعیل، فعال برجسته حقوق بشر پاکستان که از ترس بازداشت در این کشور به ایالات متحده فرار کرده. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. یک پس از ظهر به وقت افغانستان است. من جعفر احمدی تا لحظات دیگر با مجموعه از گزارش های خبری و تحلیلی با شما خواهم بود، اما حالا ستار فروغ مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را دارد.
نیروهای امنیتی افغان پس از حدود 2 ماه ولسوالی در قد ولایت تخار را از طالبان مسلح پس گرفتند. یک دیپلمات بلندپایه امریکا میگوید خرسند است که تمام نامزدان عمده ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. و سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزای این کشور اصلاحات آورد و اجرای تمام اشکال مجازات جسمی به شمول قطع دست را لغو کند. تفصیل خبرها. مقامها در ولایت تخار میگویند نیروهای امنیتی ولسوالی در قد این ولایت را از طالبان پس گرفتند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، امروز به رادیو آزادی گفت در جریان عملیات واپسگیری این ولسوالی ده‌ها شورشی طالبان کشته شدند. او افزود
ولسوالی در قد ولایت تخار الحمدلله صبح امروز 5 بجه بامداد به گونه کامل تصرف مخالفین مسلح خارج شد و به تصرف نیروهای امنیتی ما درآمد.
ولسوالی درقد در 80 کیلومتری شمال شهر طالقان مرکز ولایت تخار موقعیت دارد. این ولسوالی حدود 2 ماه پیش به دست طالبان سقوط کرده بود. وزارت دفاع افغانستان در یک خبرنامه گفته در جریان عملیات واپسگیری ولسوالی درقد اضافه از 50 شورشی مسلح کشته شدند. یک روز پیش از این مقام‌ها در بغلان گفتند ولسوالی دندغوری را از طالبان پس گرفتند. مرکز این ولسوالی از 3 سال به این طرف در کنترل طالبان بود. طالبان مسلح تا حال در مورد بیرون راندنشان از ولسوالی‌های درقد و دندغوری چیز نگفتند. یک دیپلمات بلندپایه امریکا میگوید خرسند است که نامزدان عمده ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپردند که نتایج انتخابات را میپذیرند. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، این را پس از دیدار از کابل گفت. با گزارش خبرگزاری فرانسه، خانم ویلز به خبرنگاران در واشنگتن گفت او روی نیاز به شفافیت و اعتبار پروسه شمارش آرا و توانایی نهادهای انتخاباتی افغانستان که این روند را به دور از فشار و مداخله به پیش برند تاکید ورزیده است. وی افزود که در این مرحله دقت مهمتر نسبت به سرعت است و باید تمام نامزدان از خویشتنداری کار گرفته و انتظار اعلام رسمی نتایج انتخابات باشند. قرار بود نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 27 ماه میزان اعلام شود. کمیسیون مستقل انتخابات گفته بنابر مسائل تکنیکی و تامین هرچه بیشتر شفافیت، اعلام این نتایج به تأخیر افتاده است. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 6 میزان برگزار شد. تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از 1 ساعت دیگر به مساف تیم نیپال می رود. فدراسیون فوتبال افغانستان در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این بازی ساعت 2 پس از 4 در شهر ارومیه ایران برگزار می شود. تیم ملی فوتسال افغانستان در ادامه رقابت های مقدماتی جام ملت های آسیا دیروز با نتیجه 5-2 در مقابل تاجیکستان شکست خورد. یک بازی دیگر افغانستان در برابر ازبکستان روز چهارشنبه با نتیجه 6-2 به نفع ازبکستان پایان یافت. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک فعال برجسته حقوق بشر پاکستان میگوید که پدرش در پاکستان اختطاف شده است. گلاله اسماعیل که از ترس بازداشت در پاکستان به ایالات متحده فرار کرده، گفت پدرش توسط افراد ناشناس در شهر پشاور ربوده شده است. گلاله اسماعیل از طریق تلفن به رادیو آزادی گفت پدرش محمد اسماعیل پس از جلسه محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به خانه توسط افراد ملبس با یونیفرم شبه نظامیان اختطاف شده است. شهاب‌الدین خطک وکیل آقای اسماعیل گفته موکلش از نزدیک دروازه ورودی محکمه عالی پشاور اختطاف شده. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزایی این کشور اصلاحات آورد و اجرای تمام اشکال مجازات جسمی به شمول قطع دست را لغو کند. این سازمان مستقر در لندن این خواست را دیروز پس از آن در یک اعلامیه مطرح کرد که مقام‌های ایران اعلام کردند دست یک مرد را که به جرم سرقت زندانی بود قطع کردند. صالح حجازی مدیر بخش شرق میانه و آفریقای شمالی در سازمان عفو بین الملل گفته مقام‌های ایرانی با این مجازات بی‌رحمانه مرتکب شکنجه شدند که بر مبنای قانون بین‌المللی جرم پنداشته می‌شود. اداره لوی سارنوالی ولایت مازندران ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که یک مرد که در پیوند به چند مورد سرقت زندانی شده بود دستش قطع شده. و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حضور نظامی آمریکا را در شمال شرق سوریه تقویت میکند تا از احیای فعالیت بالقوه جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش جلوگیری شود و این جنگجویان نتوانند میدانهای نفتی را تصرف کنند. این تصمیم دیروز پنتاگون چند روز پس از آن اتخاذ میشود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده خروج نیروهای آمریکایی را از مناطق در امتداد سرحد سوریه و ترکیه اعلام کرد تا قوای ترکی فرصت یابند که منطقه را موسوم به زون مسئول آری از جنگجویان کرد ایجاد کنند. در حال حاضر نیروهای ترکیه و سوریه گزمه های مشترک را در مناطق امتداد سرحد سوریه و ترکیه آغاز کردند. این مناطق قبلا در کنترل جنگجویان کرد و نیروهای آمریکایی قرار داشت.
تشکر از همکارم ستار فروغ و ممنون از شما هم که با رادیو آزادی هستید در ادامه این برنامه. وزیران دفاع ناتو و شریکانشان امروز در مورد افغانستان در بروکسل بحث می کنند. ولسوالی استراتژیک دهنه غوری پس از حدود 3 سال از تصرف طالبان بیرون شد.
گرفتن یک ولسوالی بسیار پر اهمیت در ولایت بغلان که دهنه غوری است برای همه هموطنان خود تبریک میگم.
نخستین مسابقه بایسیکل رانی کوهستانی در کابل برگزار شد. اختطاف پدر گلاله اسماعیل فعال برجسته حقوق بشر پاکستان که از ترس بازداشت در این کشور به ایالات متحده فرار کرده. برنامه رای من حق من را نیز خواهید شنید.
اگر باز هم همین مشکلات که جلویشان گرفته نشوه، مشکلات بسیار زیاد جزئی و خرد ریزه باعث ازی شوه که حتی پروسه انتخابات زیر سوال ببره.
سلام و خوش آمدید. من ژکفر احمدی با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شماستم. تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان بحث می کنند. ناتو پیش از این گفته است که نیروهای افغان را تا سال 2024 تنبیل خواهد کرد تا این نیروها بتوانند با تروریسم بین المللی مبارزه کنند. مصطفی صدیقی خبرنگار اعزامی رادیو آزادی با بروکسل از آنجا روی خط مستقیم تلفن با ماست. صدیقی صاحب سلام و برنامه خوش آمدین. ابتدا درباره تعهد ناتو در مورد تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بگوین.
خب تعهد اصلی این است که سازمان پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو ماموریت آموزش، مشوره و کمک به نیروهای افغان وعده رهبران دفاعی ناتو و شریکانشان این است که این نیروها را تا سال 2024 تمویل میکنند، یعنی که سالانه حدود 5 میلیارد دلار مصارفشان را میپردازند. پیشا پیش یان ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو به روز پنجشنبه در بروکسل آمد و گفت از راه تقویت هرچه بیشتر نیروهای افغان میشه به افغانستان صلح آورد.
We strongly believe that the best thing we can do to create the conditions for a negotiated peace.
ما قویاً به این باوریم که بهترین راه ایجاد وضعیت برای دستیابی برای حل از طریق گفتگو این است که به حمایت از نیروهای افغان ادامه دهیم تا طالبان بدانند که باید به میز مذاکره بیایند و جرأت‌های جدید کنند.
همه صاحب انتظار میره اسدالله خالد سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم در نشست امروز در ساعت 2:30 به وقت کابل اینجا در بروکسل حضور داشته باشه. مارک اسپر وزیر دفاع امریکا هم از اشتراک کنندگان است و به روز پنجشنبه در بروکسل از ادامه ماموریت ناتو در افغانستان اطمینان داد و گفت
ماموریت ایالات متحده در افغانستان تغییر نخواهد کرد. هدف ماموریت این است که نه تنها ایالات متحده بلکه همه شریکان ما که آنجا حضور دارند باید مطمئن شوند که افغانستان هرگز به پناهگاه‌های امن برای تروریستان مبدل نشود.
بله امروز
صدیقی صاحب، بحث صلح هم طوری که شما هم اشاره کردین یکی از مسائل کلیدی مورد بحث وزیران دفاع ناتو و شریکانشان هست. چقدر روند صلح افغانستان برای شرکای افغانستان در ناتو مهم پنداشته میشه؟
مهم است این بحث. استولتنبرگ پیشاپیش گفت از روند صلح و آغاز دوباره گفتگوهای صلح با طالبان حمایت میکنه. گفتگوهایی که از اوایل ماه سپتامبر پس از یک پیام توییتری دونالد ترامپ معلق مانده. پیام های استولتنبرگ و طالبان هم واضح بوده تا اینجا کار، این که اراده واقعی نشان بدن، آماده جرامدهای جدید باشن، بدانن که در میدان جنگ برندن نمیشن و بهتر است به میز مذاکره بیاین. اسپر به روز یکشنبه میدانیم که در کابل بود، در اونجا گفت هدف این است که در یک زمان به توافق صلح و توافق سیاسی دست یافته شود. اما در مورد این که یه هدف چه وقت به دست خواهد آمد، نه اسپر چیزی گفته نه هم استولتنبرگ. طالبان میدانیم که پیوسته گفتند که با حکومت افغانستان دور میز مذاکره نمی نشینند و میدانیم که دیدگاه ها هم در این مورد متفاوته. برخی ها مثل ناتو میگن بهترین راه برای طالبان گزیدن راه گفتگو و مذاکره است، اما برخی دیگر چیز دیگر میگن. مثلا سمی یوسفزای تحلیلگر مسائل سیاسی در لندن به رادیو آزادی گفت طالبان هنوز هم فکر میکنن که قوت هستن و میتونن تا سالها بجنگن. در این بین ما مردم عادی هستن که از سالها جنگ در افغانستان فراوان رنج کشیدن. مثلا نگاهی اگر بیندازیم به گزارش سازمان ملل متحد، به تازگی گفت که در 9 ماه نخست امسال بیش از 2500 غیر نظامی در افغانستان کشته شده و بیش از 5500 تن دیگر زخمی شدند. تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد هم گفته که افزایش تلفات غیر نظامی در افغانستان نشان میده که برقراری صلح از راه گفتگو در این کشور مهم است.
و کوتاه، روی حضور جنگجویان شاخی خراسان یا ولایت خراسان وابسته به گروه داعش در افغانستان هم در بروکسل بحث میشه. منشی عمومی ناتو دیروز گفت که نمیگذارند این جنگجویان خلافتشان را در افغانستان ایجاد بکنند. بحث‌های بیشتر در این مورد چیست و شما چی اطلاع دارین؟
خب، تعدید گروه دولت اسلامی داعش از مسائل مهم مورد بحث است. همونطور که شما هم گفتین، استولتنبرگ به حضور جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان اشاره کرد و گفت باید از تلاش این گروه برای باز تأسیس خلافت در افغانستان جلوگیری شود و گفت شاید حمله های وحشتناک داعش در افغانستان بودند. خب شما میدونید که در ماه سپتامبر آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفت با وجود افزایش عملیات نیروهای افغان و بین المللی علیه جنگجویان تندرو داعش، این گروه در افغانستان همچنان مقاوم مانده. گوترش در گزارش به شورای امنیت سازمان ملل متحد هم گفته بین اواسط جون تا اوایل سپتامبر 183 رویداد به جنگجویان داعش نسبت داده شده که این شمار در زمان مشابه در سال 2018 تنها 93 مورد بوده.
تشکر از شما مصطفی صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو آزادی به بروکسل گزارش میداد تا حدود 1.5 ساعت دیگر وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در مورد افغانستان در بروکسل بحث خواهند کرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. مقام‌های امنیتی بغلان تایید کردند که در نتیجه عملیات 6 روزه ولسوالی دهنه غوری این ولایت در تصرف نیروهای امنیتی افغانستان قرار گرفته است. شورشیان طالبان حدود 3 سال پیش این ولسوالی را تصرف کرده بودند. بشیر احمد غزالی از محل گزارش می دهد.
جنرال ویس احمد صمیمی قماندان امنیه ولایت بغلان که عصر روز پنجشنبه حین ورود به بازار ولسوالی دهنه غوری با خبرنگاران صحبت می کرد گفت
گرفتن یک ولسوالی بسیار پر اهمیت در ولایت بغلان که دهنه غوری است برای همه وطنای خود تبریک میگم. نیروهای امنیتی با یک مانگی بسیار خوب تحت یک پلان بسیار منظم این ولسوالی را فتح کردن و زدند غوری 75% تصفیه و تلاشی شده و این عملیات در کل 100 ولایت است. خلاصه براتون بگویم بغلان به قبرستان تروریست ها تبدیل میکنه.
ولسوالی دهنه غوری با آنکه در جوار مرکز ولایت بغلان قرار دارد با آن هم تقریبا آسیب پذیر است و از این رو حفاظت از آن دشوار. و اما جنرال عباس توکلی قماندان لوای سوم قولی اردوی پامیر در بغلان میگوید هرگز ولسوالی را به حال خودش رها نخواهند کرد.
در مسیر راه بیزهای جدید اعمار خواهد شد و همچنان به خاطر حفظ و نگهداشت از ولسوالی طولای های منطقوی اردوی محلی را ما در اینجا ایجاد خواهد کردیم که با ایجاد از این طولای منطقوی مطمئنن امنیت این ساحه 100% تامین خواهد شد.
وی از کشته شدن 58 طالب مسلح به شمول قاری بختیار معاون والی طالبان برای بغلان و ولسوال طالبان برای ولسوالی رویداب سمنگان خبر می دهد و می گوید بیش از 60 تن دیگر اینان نیز زخمی شده اند. و اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در پیامی که بر رسانه ها فرستاده نوشته است که در انفجار در قریه عیساخیل پل خمری چندین عسکر آمریکایی و افغان را کشته و زخمی کرده اند. شماری از مردم دندغوری و ولسوالی دهنه غوری که محتاطانه با خبرنگاران صحبت می کردند به رادیو آزادی گفتند خیلی ها زجر کشیده اند و می خواهند صلحی که همه آرام باشند به وجود بیاید.
ما این درمان قلعه خوجا هستم، از خداوند آرامی را می خواهیم. هر کدام می تان موشن خداوند یک آرامی را یک چیر و رشانی را بیاردم افغانستان.
ما دولت همی تقاضا داریم که مردم دندغوری، مردم ولسوالی دهنه دیگه برای مردم منطقه غریب مردم امنی تی سعی دارد مردم باید امکار دولت باید قطع مردم اونو سی منطقه ولسوالی دانه غوری قطع امکار باشه قطع غریب دو طرف امکاری باید باشه
امنیت کنه خلا قراری کنه بخیر ما مردم خوش هستیم وطن برقرار باشه سول باشه وطن ما و شما.
در این عملیات که به حمایت هوایی افغان و حمایت قاطع راه اندازی شد و منتج به تصرف ساحات از دندغوری مانند جوی نو و احمد زایی ها و تصرف ولسوالی دهنه غوری شد، تعداد از نظامیان آمریکایی نیز حضور داشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گلاله اسماعیل، یک فعال برجسته حقوق بشر پاکستان، امروز گفت که مردان ناشناس پدرش را در شهر پشاور اختطاف کردند. او از ترس بازداشت توسط مقامهای پاکستان به ایالات متحده فرار کرده و در آنجا پناهنده شده. مقیم نایب که این موضوع را دنبال کرده همین حالا در استدیوست. نایب صاحب، در مورد اختطاف پدر گلاله جزئیات بیشتر چیست و شما چی میدانین؟
بله، با عرض سلام. گلاله اسماعیل که از طریق تلفن با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که پدرش محمد اسماعیل بعد از یک جلسه محکمه عالی پشاور در مسیر بازگشت به خانهش توسط افراد ملبس به یونیفرم ملیشا اختطاف و به یک محل نامعلوم انتقال یافته است. او پیش از این انگامی که به امریکا رسید، یعنی هدف از گلاله است که وقتی که به امریکا رسید به خاطر آزار و اذیت اعضای خانواده و دوستانش ابراز نگرانی کرده بود. شهاب الدین خطک وکیل مدافع آقای اسماعیل گفته که موکلش از نزدیکی دروازه ورودی محکمه عالی پشاور اختطاف شده است.
حکومت ایالات متحده و حکومت پاکستان مشخصا در این مورد تبصره کردن؟
بله، اونا هم تبصره کردن، ولی پیش از او دمی لحظات که پدر گلاله دستگیر میشه، خود گلاله در امریکا در یک توییت نوشته که البته برش اطلاع رسیده که پدرش را در محوطه ساختمان محکمه آوردن و وضعیت سیهی از این بسیار خراب است و فشار خون داره. پلیس پاکستان حاضر نشده به گفتگو با رادیو آزادی تا در این مورد تبصره کنند، ولی الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی از گزارش ها درباره ادامه آزار و اذیت خانواده گلاله اسماعیل و بازداشت امروز پدرش ابراز نگرانی کرده و گفته که ما پاکستان را تشویق میکنیم که به حق تجمعی مسلمت آمیز شهروندان، حق بیانشان باید احترام بگذارند.
و در مورد هدف پدر گلاله از رفتن به محکمه بگوین.
بله.
دقیقاً چرا محکمه رفته بود؟
بله، محمد اسماعیل و طوری که پیشتر هم گفتیم که گلاله ابراز نگرانی کرده بود که بعد از فرارش امکان داره که خانواده هایش و دوستانش از طرف مقامات پاکستانی دستگیر کنند. به می ترتیب محمد اسماعیل و همسرش به اتهام پولشویی و تمویل دهشت افغانی به محکمه حاضر شده بودند. آنها این اتهام را رد کردند و با تکرار پلیس و مقامات استخبارات پاکستان را به آزار و اذیتشان متهم نمودند.
تشکر از شما همکارم مقیم نایب گزارش می داد.
رادیو آزادی.
روزنامه نیویورک تایمز مطلب را در مورد زخمی شدن دست کم 5 نیروی بحری ایالات متحده در ولایت هلمند نشر کرده است. به نوشته روزنامه نیروها سه‌شنبه در حمله راکتی طالبان بر یک پایگاه نظامی در شهر لشکرگاه زخمی شدند. روزنامه با سخنان دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده توجه کرده که گفته است طالبان را بیش از هر زمان دیگر کوبیدند. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد با وصف این سخن ترامپ، حمله سه‌شنبه نشان می دهد که گروه طالبان هنوز قادر است تا پایگاه نظامی به شدت محافظت شده در شهر را هدف قرار دهد که با امکانات خوب دفاعی مجهز است. روزنامه نوشته است چند صد نیروی بحری یا مرین ایالات متحده در ولایت هلمند مستقر هستند و اکثریتشان به نظامیان افغان مشوره می دهند. روزنامه می نویسد هلمند که کشتزارهای زیاد کوکنار دارد و به عنوان برخاستگاه طالبان شناخته می شود، هنوز هم یکی از ناآرامترین ولایت های افغانستان است. نیویورک تایمز می نویسد از آغاز امسال تا کنون 17 امریکایی در جنگ در افغانستان کشته شدند. به نوشته روزنامه این بلندترین شمار تلفات نیروهای امریکایی در یک سال از 2014 به این سوست، زمانی که پنتاگون پایان عملیات جنگیش در افغانستان را اعلام کرد. روزنامه می نویسد شمار تلفات نیروهای امنیتی افغانستان به گونه چشمگیر بیشتر از تلفات نیروهای امریکایی بوده است. به نوشته نیویورک تایمز در 5 سال گذشته بیش از 50,000 نیروی افغان کشته شدند. آموزش برای تقویت زنان افغان مهم است. این عنوان مقاله است که نشریه دیپلمات نشر کرده. روزنامه می نویسد نخستین شاروال زن 26 ساله افغانستان منتظر ترورش است. ظریفه غفاری شاروال میدان شهر ولایت میدان وردک، ولایت محافظه کار و دور افتاده است. دیپلمات می نویسد دفتر بانو غفاری در نخستین روز کارش هدف حمله قرار گرفت. به نوشته نشریه این حمله را طالبان نه بلکه مردان محل انجام دادند، زیرا آنها به خاطر تقرر غفاری به عنوان شاروال خشمگین شده بودند. نشریه می نویسد آنها به سوی دفتر غفاری سنگ و چوب پرتاب می کردند و می گفتند هرگز سر کار نیاید. او حدود یک هفته پیش بر رادیو آزادی گفت چون که قانون را تطبیق می کند با مخالفت شماری از حلقات مافیایی و فاسد روبروست. به نوشته نشریه زنان در برخی از پست‌های بسیار مهم دولت افغانستان به کار گماشته شدند. در ادامه از عادل راز نخستین زنی که به عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد گماشته شده و رویا رحمانی اولین سفیر زن افغانستان در ایالات متحده یاد شده است. صابره عزیزی نویسنده و تحلیلگر مسائل افغانستان در ادامه این مقاله نوشته است زنانی که در پست‌های دولتی این کشور کار می‌کنند نسبت به زنان دیگر کشورها با چالش‌های چشمگیر روبرو هستند. او افزوده است این کلیشه در افغانستان که زن بودن جرم است دیگر حقیقت بودن نمی‌تواند. از مسائل سیاسی و امنیتی که بگذاریم، نخستین مسابقه بایسیکل رانی کوهستانی در کابل برگزار شد. بیشتر از نصرت پارسا بشنوید.
حسن
برای اولین بار اعضای تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان در کوههای کابل رکاب میزنند. تمام این رکاب زنان پسرانند. رکاب زنی می کنند تا برای مسابقات بیرون مرزی آماده شوند. مصطفی رسولی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان و از برگزار کنندگان این مسابقه.
در این مسابقه بچه های هستند که ما اینجا تمرین دادن، تمرین کردن و در حد حرفه‌ای هستند. حدود 8 نفر الا 10 نفر بیشتر. و هدف ما این است بیشتر که این جوان ها را ما اینجا تمرین بتیم، آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
مصطفی رسولی این مسابقه را از بودجه شخصیش برگزار کرده است. صادق صادقی رئیس فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگوید این فدراسیون در برگزاری مسابقه امروزی همکار است.
ولی مسابقات رسمی است. اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که باز این ثبت تاریخ نکنیم، ثبت فدراسیون نکنیم که این مسابقه شخصی از شخصی نیست. واقعا اینا که از طرف خود تمام مصارفاتش متقبل شدن خانشان باید خیلی ببینن جوانای بسیار هستند.
دختران تا حال وارد مسابقات بایسیکل رانی کوهستانی نشدند. در اینجا فقط تماشاگر مسابقه اند. سونیا سلطانی عضو تیم ملی بایسیکل رانی افغانستان است. او علاقه دارد تا روز وارد این مسابقه شود.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم. تنها برای آقایان است که اشتراک کننده 30 نفر هستند و ما به عنوان فقط به خاطر ازی آمدیم که ما هم تجربه خوبی داشته باشیم و در آینده آماده چنین مسابقاتی باشیم.
مسئولان فدراسیون بایسیکل رانی افغانستان میگویند مسابقات دوچرخه سواری کوهستانی در افغانستان بی‌پیشین است. امیدواری های وجود دارد که برگزاری مسابقات این رشته در افغانستان فراگیر شود.
پیام شما نظر شماست.
هر ما این است که اگر در روس جرگه است یا در چین جرگه است یا در هر جای است، این وقت ضایع کردن است. این فقط و فقط که پاکستان باید جرگه شوه. این کل کار پاکستان است. داعش، طالب، دیگه کلش مادرش پاکستان است. اینا وقت خود را ضایع میکنند. دانه کج میگه با مشت خیده میشه. اگر پاکستان خیده کردن در آسیا ای تمام ای توریس و داعش و مرگ و مودی کلش گمشه. وگر نی این مادر داعش هم است، مادر طالب هم است. این کلش پاکستان زایده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ما از ولایت دایکندی زنگ زدم. همه دولت چرا جلو همه شرکت های مخابراتی رو نمیگیرن؟ ما حالا 50 روپیه در یک سیم کارت افغان بسیم انداختم، مال سعی منم که داخل سیم کارت 20 افغان منده. زنگ میزنم در شرکت، ما 50 روپیه وارد کردم، چرا 20 روپیه نشان میده؟ میگه تو پیشکش روشن داشتیم. پیشکش ما روشن نگردم، تو روشن گذاشتی. چرا این تو سر خودمان است؟ از دل خود که پیشکش روشن منه. این هم پیشکش تنها در یک شماره افغان بسیم رخ میشه، جای دیگه هم رخ نمیشه. پول مردم رو ناحق خوردم، چرا این تو منه؟ جلو تو رو چرا گرفتار نمیشه؟ از دولت خواهش میکنم جلو این نفر رای خود سرت بگرش. خداحافظ.
بنده یک تن از معلومین ولایت بغلان هستم. سال مالی و پایان رسید، از معاشات ما هیچ خبری نیست. 8 ریال مربوطی بنده می باشد که نان آنها را تهیه کنم. کار کردن نمی توانم و کدام وظیفه دیگری ندارم. بسیار زیاد به مشکلات زیاد نهایت دچار هستیم. مسئولین هیچ توجه در باره مشکلات ما ندارم. سلام علیکم و رحمت الله.
ما از ولسوالی کلبگان ولایتی تخار هستیم. 12 سال میشم نابینا شدیم. از دوران تراوی ها این اول ماش ما چند وقتی که صاحب میشد میداد چند روز میشه ماش میشه از روز 200 که متعی سال بیرم روز میشه 200 روز رفتم ما دارم بالاخره در این چارشمی دیگه ما این چارشمی در دیگه چارشمی ما هیچ بالاخره یک اب نشد دیگه خلاص همین شما در مقام بالای از براتانین خدا بزن.
پیام شما نظر شماست.
1:30 به وقت افغانستان شد. حالا فشرده خبرهای مهم را از همکارم ستار فروغ بشنوید.
انتظار می رود وزیران دفاع ناتو و شریکانشان در شهر بروکسل پایتخت بلژیم ساعت 2:30 پس از چاشت امروز در مورد تقویت نیروهای افغانستان و پروسه صلح این کشور بحث کنند. مقام ها در ولایت تخار می گویند نیروهای امنیتی ولسوالی در قد این ولایت را صبح امروز از طالبان پس گرفتند. این ولسوالی حدود دو ماه پیش به دست طالبان سقوط کرده بود. یک دیپلمات بلندپایه امریکا می گوید خرسند است که نامزدان عمده ریاست جمهوری افغانستان تعهد سپردند که نتایج انتخابات را می پذیرند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آلیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی این را پس از دیدار از کابل گفته است. تیم ملی فوتسال افغانستان تا کمتر از نیم ساعت دیگر در ایران به مصاف تیم نیپال می رود. گلاله اسماعیل یک فعال برجسته حقوق بشر پاکستان که از ترس بازداشت در این کشور به امریکا فرار کرده می گوید که پدرش در شهر پشاور پاکستان اختطاف شده است. سازمان عفو بین الملل از ایران خواسته که در قانون جزای این کشور اصلاحات آورد و تمام اشکال مجازات جسمی به شمول قطع دست را لغو کند. و وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که حضور نظامی آمریکا را در شمال شرق سوریه تقویت خواهد کرد تا از احیای فعالیت بالقوه جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش جلوگیری شود و این جنگجویان نتوانند میدانهای نفتی را تصرف کنند.
فشرده خبرهای مهم را از رادیو آزادی شنیدید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از همراهی شما. من ژکفر احمدی با اتفاق همکارانم سر ساعت 5 به وقت افغانستان باز هم میزبان شما خواهم بود. حالا با نظیفه محبوبی باشید.
رأی من، حق من. برنامه اختصاصی انتخابات از رادیو آزادی.
سلام، به ویژه برنامه رای من حق من خوش آمدید. در روزهای پسین که انتظارها به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری است، سر و صداها از شکستن قفل درب مهمترین مکان که ماشین‌های قرنطینه شده نگهداری می‌شود، حالا نگرانی‌های جدیدی را در میان نامزدان ریاست جمهوری، احزاب و چهره‌های سیاسی به همراه شده است. نگرانی که کار کرده چند ماهی کمیسیون مستقل انتخابات را در این روند زیر پرسش برده است. اما کمیسیون مستقل انتخابات این نگرانی ها را بی جا می داند و می گه که پاسخ های قناعت بخش بر نامزدان ریاست جمهوری داشته است. پیامده این رخداد چه است؟ کمیسیون مستقل انتخابات باور از دست رفته اش را چگونه در لابلای این واکنش ها باز خواهد یافت؟ با توقف کار چند روزه اعضای کمیسیون، آیا نتایج ابتدایی هم به تأخیر خواهد افتاد؟ پرسش دیگر اینجا مطرح میشه با تقلب هایی که ادعا میشه صورت گرفت. من نظیفه محبوبی در بیشتر از 25 دقیقه دیگر در این برنامه با شما هستم. مهمانان من ذبیح‌الله سادات سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات و شیرین خان حبیب حقوقدان هستند. خیلی خوش آمدید مهمانان عزیز به برنامه. در آغاز میخوایم از آقای سادات بپرسم که موضوع از چه قرار است. آقای سادات، وقتی که قفل درب مکان شکسته میشه که شما ماشین های قرنطین شده را در اونجا نگهداری میکنین.
بسیار زیاد شکر. سلام بر شما، به جناب حبیب صاحب و به همه شنوندگان رادیو آزادی. اتاق مرکزی که در آن ماشین های بایومتریک قرنطین شده تحت کار تکنیکی قرار دارد. در او یک تعمیر آموزش است که تعمیر آموزش چهار بخش دارند. در یک بخشان دستگاه بایومتریک که به اساس توسط SD کارتا همه معلوماتشان به سرور انتقال پیدا میکنه و یک بخشو هستند. دیگه بخش هم دیتا سنتر دیجیتالیست اوجه و در منزل اول هم یک کنفرانس روم است و همچنان یک اتاق برای نانخوری است. کمیسیون یک راپور برای کمیسیون رسیده بودند که ممکن سری مرکز حمله شوند. کمیسیون مستقل انتخابات به گونه رسمی از وزارت امور داخله خواستار از این شدند که امنیتی بخش اونا تامین کنند. اونا هم یک قطعه خاص پلیس روان کردند. از طرف شب در همه دفاتر کمیسیون سیل در دروازه انداخته میشه. این همکاران بخش امنیتی نصف شب وقتی که هوا سرد بودن اونا از مشاور امنیتی خواستار ازی شدن که اگه این دروازه دهلیز برای از اینا باز شون که از این دهلیز اینا استفاده کنن، باز او هم اونمو سیل دروازه عمومی را برشان باز میکنه. اونا هم شب در دهلیز میباشن. بعد از او آوازه های ازی نشر شدن که سیل دروازه سنتر دیجیتالی هم میده شدن، در حالی که کمیسیون و اعضای کمیسیون وقتی که رفتن و را دیدن نمبر از او پیش همه ناظرین و مشاهدین هم بودن، همه معلومات از دیوایس های بایومتریک به سرور انتقال پیدا کردن. سر از امروز تصفیه آرا شروع میشن و از 3 روزی هم در بر میگیرن.
تشکر آقای سادات. ما میخواییم بپرسم که نگرانی شما در این قسمت چه هست؟
تشکر از شما و آقای سادات و سلام به شنونده‌های رادیو آزادی. بدبختانه موضوع هوای و فضای رسانه های اجتماعی را فرا گرفت و سایر موضوعاتی که حاد بودن یک موضوعشان همه شکستندان قفل دیتا سنتر بودن و سوال برانگیز. سر و صدا آن وقت بسیار زیاد بلند شد که رئیس کمیسیون در یکی از برنامه های تلویزیونی آشنا گفتن که هیچ نوع قفل شکستنده نشده. بعدن باز یک اعلامیه دیگه می برای که مثل که سادات صاحب برشان توضیح دادن برای شما، در او گفته شده که دالیز عمومی که مرکز آموزشی هستن او برشان باز شده و او هم با اجازه یکی از کارکنان کمیسیون انتخابات به اونا داخل شدن به خاطر اینکه هوا سرد بود و این باعث از این شدن که از یک طنز هم جور شد و یک تشویش هم ایجاد شد در بین تیم های انتخاباتی.
حالا این تشویش ها میتونه چه باشه؟
میشه که دیتا سنتر هم گفتم که یک SD کارت چپ، هر بایومتریک آلای بایومتریک یک چپ داره و اونا آلای بایومتریکی که اونا قرنطین کرده و شاید یک کسی بره و چپ بکشه و در او یک چپ دیگه بندازه، چون در بایومتریک هیچ نوع اعداد و ارقام نبودن چون اونا را قرنطین کرده، شاید ای هم صورت بگیره یا صورت گرفته باشه. اما اینمی مشکلاتی بودن که چون 12 ساعت یا 13 ساعت آلات بایومتریک اونجا قرنطین بودن و ای باعث از شدن که بین تیم ها اختلافات ایجاد بکنه و صدای ازی که در گویا در کمیسیون با یکی از طرف های ستادهای انتخاباتی هم دست هستن و میخواد که آرای بایومتریک یک تیم را بلند ببره، به نظر یک ستاد چون در بایومتریک صفر هستن و اونا میخواد یک چپای دیگر داخل بسازه تا که نتایج به نفع خود جور بکنه. اما چیزی که بسیار زیاد مهم است و اوی است که با آمدن چنین چیزها و تحولات یا مشکلاتی که در کمیسیون انتخابات باید سازی میشه که اعتباری که بالای کمیسیون صورت میگیره او از او اعتبار کاسته شوه و مردمی که میترسه از اختلافی که بین تیم هایی که گویا برنده هستند او باید سازی میشه که نه تنها که رای حل انتخابات باشه بلکه متاسفانه بحرانزا در افغانستان است. چون در 2014 ما شما شاهد بودیم که بعضی از مشکلات های کوچک و خرد ریزه باعث ازی شدن که حتی از قانون اساسی نقض شود و حکومت دو سره ساخته شود. اگر باز هم همین مشکلات که جلویشان گرفته نشود، مشکلات بسیار زیاد جزئی و خرد ریزه باعث ازی شود که حتی پروسه انتخابات زیر سوال ببره. از یک سو چون پروسه اصلا خدشه‌دار هستند، چون اشتراک کم مردم بازی باعث ازی شده که حتی مشروعیت این پروسه را زیر سوال ببره و از سوی دیگه باز همین مشکلات باعث ازی شود که حتی پروسه متوقف و یک جنجال دیگه و یک بحران دیگه برای کشور باز شود. امید است کرنده به این قسم موضوعات رخ نده و کمیسیون مسئولانه به او اشخاصی که چنین کار را انجام داده او اشخاص را به مراکز عدلی و قضایی
معرفی کند. حداقل بحث تکنیکی در میان نمی آمد در دستگاه های بایومتریک. سطح رضایت از کارکرد کمیسیون تا سطح قناعت بخش بوده بر مردم، اما این رخداد چقدر میتونه واقعا چیزی که شما اشاره کردین صدمه بزنه اعتماد مردم یک بار دیگه؟
خب یک چیز بسیار جالب بود برای کمیسیون قبلی، مشکلزا بود و بود که تهیه لیست رای دهندگان که او فرضاً 80 یا 90 درصد از قبل برای کمیسیون جدید تهیه بود، آلای بایومتریک بود که مردم در او وقت اصلا بلد نبودن و در انتخابات 1397 مشکل داشتن، در 1398 این مشکل تا یک حد مرفوع شد و مردم با آلات بایومتریک فهمیدن که چه قسم باید از او استفاده صورت بگیره. لیست رای دهندگان ترتیب بود، یعنی برای کمیسیون فعلی مشکلات تا یک حد حل بود و اینا بسیار کار ساده پیشی سر میزشان بود و فقط یمی کار ساده را باید مدیریت میکرد. اما شما میدانید که در کشور ما تیم های انتخاباتی یا هر کسی که در انتخابات اشتراک میکنه کوشش میکنه که از راه های غیر مشروع به نفع خود یک چیز را بسازه، کوشش نهاییشان هم هست. شاید تیم های حاکمی که در حکومت هستن چنین کار را بسیار زیاد در جاهای مختلف انجام داده باشه، ولی وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت همی هستند که تشخیص بتوان برای مردم قناعت بتن و امیر نمایان بسازند که بدون بایومتریک یک رای برایشان قابل قبول نیست و رای که در بایومتریک ریخته توسط بایومتریک ریختانده شده اما او آری از تقلب نبوده، فرضاً دوج اوت اف دیت رای استفاده شده و یا هم سایر مشکلاتی که خواسته بایومتریک خراب بسازه و از او استفاده سو بکنه.
حالا دقل بس بایومتریک هم پیش مردم حالا پرسش رفته،
یعنی باور ما است که مردم ما بالای شاید برای افراد بسیار زیاد باورمند نباشه، اما وقتی که بحث تکنولوژی میایه ممکن در اوج باورمندی سطح باورمندیشون اضافه تر شوه، چون مردم ما میدانه که شاید آلای بایومتریک برای ازی یک مشکلات حل بکنه، اما ایتی که چنین کارا فرزند در دیتا سنتر یک کسی داخل میشه یک سیل میده میشه، شاید در او یک چپ دیگه انداخته شوه. همه ادعاهایی که از طرف های تیم ها باعث ازی میشه که باور مردم کاسته شوه بالای پروسه انتخاباتی و باعث ازی میشه که سطح خوشنودی به پایین بیایه.
تشکر آقای سادات. فکر میکنین این مسئله امو تلاشای شما را صدمه زد حداقل و اعتماد کمیسیون تا اندازه زیر پرسش برده؟ چی میکنه حالا کمیسیون برای ازی که دوباره بتونه
کمیسیون به خاطر ازی که شفافیت تضمین شه و مکانیزمای بسیار مشخص خود داره، بسیار مکانیزمای شفاف هستن که او همه مردم باورمند به مو هستن، اما به صورت معمول در ختم جریان کار روزانه در وظایف عمومی دفاتر کاری توسط اشخاص موظف توسط سیل های عادی قفل میشه که همه دفاتر ما همه روزه کار جریان داره. در اوجه هیچ کس نتانستن که در دفتری که یا در اتاقی که در اوجه دیتا سنتر دیجیتالیستن در او داخل شد، بخاطر که در او سیل فلزی انداخته شده بود، نمبرشان هم رای ناظرین هم بودن. دیروز هم وقتی که ما رفتیم اون نمبر سعی کردن که برایشان همون نمبر بودن و داخل دیتا سنتر دیجیتالی شدن. شما میفهمین وقتی که ما میگیم که این تعمیر آموزش است، یعنی تنها برای دیتا سنتر دیجیتالی از این کار نمیگیریم، یک بخش از او هم بخش دیتا سنتر دیجیتالیستن. کمیسیون همیشه این تعهد امرای مردم افغانستان این تعهد کردن و میکنن که ما برای ما هم شفافیت مهم هستن و این شعار ما این بار به حقیقت تبدیل میکنیم که یک رای شما سرنوشت ساز هستن. قسمی که حبیب صاحب گفتن فعلا ما در حالت تصفیه قرار داریم. آرای بایومتریکی که پیش از ساعت 7 بعد از ساعت 5 دیگر استفاده شده به هیچ صورت سر از روی حساب نمیشه. کسایی که نشانی انگشت از یک نفر، عکس از دیگر نفر یا هم عکس از روی عکس گرفته باشه و یا هم موارد دیگه که در طرز العمل مشخص هستن سر از او به هیچ صورت حساب نمیشه. و خواهش ما از همه ناظرین ستادهای انتخاباتی هستن که امرای کمیسیون اینا همکاری کنن، همکار باشن، نه که اینا کوشش ازیره داشته باشن که هر روز مشکل ایجاد کنن و یا هم وقت کشی کنن و ما باز نتانیم نتیجه را که مردم افغانستان منتظر از او هستن که او نتیجه شفاف امرای مردم شریک بسازد.
حداقل آقای سادات بر خود شما قابل توجیه است این که سرباز سرسخت‌ترین قشری است که اینا کار میکنن و تامین امنیت میکنن و بر از اونها سردی و گرمی اصلا مطرح نیست. قطعی خاص میایه و وارد حداقل چیزی که شما میگین وارد دالیز میشه که اونجا تمام ماشینای قرنطینه شده نگهداری میشه. پیش خودتان قابل توجیه است
اگر از همه تعمیر استفاده میشد به خاطر دیتا سنتر دیجیتالی؟ به نظر من بازو وقت واقعا این موضوع برای من هم سوال برانگیز می بود. تعمیر آموزش است،
اوجا
یک تامخانه وجود داره.
حداقل کار سرباز زمانی که تمام تلاش های شما را زیر پرسش قرار میده، بر شما قابل پذیرش است یا توجیه داره این مسئله؟
در این شرایط
در حال هوا اینقدر سردم نبوده،
در این شرایطی که ما قرار داریم و به نتیجه ابتدایی هم بسیار روزای کم باقی مانده، کارهای ما هم واقعا یعنی کار درست نکردن، ضرورت به این نبودن که اینا ذهنیت مردم خراب بسازن. اما اینا هم از همکاران بخش امنیتی ما خواستن، اوج پلیس ملی هم بودن. اگر
فکر میکنین نمیتونستن به یک بخش دیگه کمیسیون خیلی کلان از اینا پناه ببرن؟
خب شما کمیسیون آمدین، اونجا بخش تعمیر آموزش ما که هستن دونموج دیتا سنتر دیجیتالی بودن و راپوری بودن که سر ازی حمله میشن. به این خاطر کمیسیون خواستن از وزارت داخله که باید هر چه قدر امکاناتی که دارن تامین امنیت این تعمیر اینا کنن و این بخش مهمی که در اینجا وجود دارن. از او خاطر اونا هم نیروهای ویژه را روان کردن که اونا
صدات این پیام از طرف چه کسانی بر شما رسیده بود؟ تهدید این دیتا سنتر
ای پیامای میفهمین که امنیتی هستن، نهادهای امنیتی و استخباراتی معلومات دریافت میکنن.
فکر میکنین که خود از این تلاش برای به چالش کشیدن کمیسیون نبود؟
از امو خاطر ما هم به گونه رسمی از وزارت داخله خواستیم که هر چه قدر امکاناتی که داره ما شما سر همه چیزم باید شک نکنیم. نهادهای امنیتی کلانترین دستاورد افغانستان است، اونا را باید نهایی کوشش مایی باشند که زحمات از اونا را قدردانی کنیم و هیچ وقت سر از اونا شک نکنیم. دیگه خود افغانستان چیزی نمانده که سرشان شک نشده باشه. اونا مسئولیتشان نمی هستند که هم چو موارد باشن بر از اونا راپور برسه، اونا همراه کمیسیون و دیگر نهادها شریک می سازن. این همی راپور اونا داشتن که بعضی حلقات هستن کوشش ازیرا دارن که سرمی بخش به حمله ور شون و کمیسیون هم به خاطر از اینکه تامین امنیت مسئولیت نهادهای امنیتی هستن، از اونا خواستن که این بخش اونا تامین امنیت کنن. سیل یا قفل دروازه دیتا سنتر دیجیتالی میدان نشدن و دیروز پیشروی هم ناظرین باز شدن. دیگه فکر نکنم در اینجا کدام موضوع پرسش برانگیز باشه و یا هم کدام شک تردید به وجود بیاره.
حداقل کمیسیون چرا در اختیار رسانه ها تا که مشک مردم ولی هر قدر که کمیسیون بگه که ما قناعت دادیم و چنین چیز رخ نداده، بازم مردم یک شک و گمان کرده و احساس میکنه که با آرایشان بازی صورت گرفته. چرا کمیسیون ویدیویی که از صحنه برداشته شده و با کمرای امنیتی برداشته شده حداقل از خود دروازه در اختیار رسانه قرار نمیتن؟
دیروز همه رسانه‌های محترم و بعد از کنفرانس مطبوعاتی به همکار رسانه‌ای همراه خود بردیم، رهبری کمیسیون هم بودن. وقتی که به دروازه عمومی اینمی تعمیر آموزش ما رسیدیم، اوجا همکاران تیم ثبات و همگرایی اجازه ندادن. رهبری کمیسیون تا شام دیروز همراه از اونا نشست داشتن و بعد از او که تانستیم اونا را قناعت بتیم که میریم یک بار سیل اینمی دفاتر مشخصی که در اوجا دیجیتال سنتر هستن او را میبینیم و او را سر میتیم. اگر همچو مورد رخ داده بودن بعد از او سر از او تصمیم گرفته میشه. اما وقتی که رفتن در حضور داشت ناظرین و مشاهدین دیده شدن که به دروازه های که دیجیتال سنتر دیجیتالیستن به او امو سیلی که اونا دیروز انداپری روز انداخته بود اونمو سیل بودن و به هیچ چیز هم در داخل دیتا سنتر که بودن صدمه نرسیده بودن. تنها و تنها دروازه دهلیز باز شده بودن و از دهلیز استفاده شده بودن که در دهلیز هم من پیشتر اشارت داشتم که یک تامخانه هستن، یک هم کنفرانس روم هستن و دیگه هم تشنابه هستن.
خیلی تشکر. آقای حبیب شما چی فکر میکنین؟ کمیسیون در روزهای آخر خیلی تاکید بری داشت که ما اولویت میتیم آرای بایومتریک و برخی از نامزدان تاکید بری داشتن آرای بی بایومتریک باید شمارش شود و اعتبار داده شود. در وقتی که کمیسیون چنین موضوعی را مطرح میکنه، تهدید کمیسیون مطرح میشه و سربازا میاین اونجا که تامین امنیت کنند در حال که هوا اینقدر سردم نیست، اینا به خاطر پناه بردن به دالیز مهمترین بخش کمیسیون میرن اونجا، فکر میکنین که این چی پیام را میتونه برسونه؟
این باید از دید شک دیده شوه، از دید شک دیده شوه. فکر کنیم که یکی از تیمایی که مخالف چنین چیزا بودن و بسیار سر و صدا هم برانداخت ثبات و همگرایی بودن که اونا بسیار زیاد شک کلان داشتن. با ما فکر میکنیم که امکانات هر چیز وجود داره در کشور ما، اما خوبی است که وضاحت باید کمیسیون انتخابات، چون امیدوار هستیم که جواب کامرای امنیتی وجود داشته باشه. ثبتی که یک کامرای امنیتی میکنه او باید دقیق باشه، او باید یک شخص یک مسئولیت از خود داشته باشه، او به ناظرین داده شوه، حتی با اگر به اختیار رسانه داده نمیشه چون محرمیت خاصی خود داره. حداقل چیزی که صورت گرفته قنات جانب مقابل باید گرفته شوه. اگر قنات جانب مقابل گرفته نشوه ما فکر نکنیم که این نتایج باید قابل قبول باشه، چون ما در یک کشور زندگی میکنیم که بیشتر از اینکه ما قانون هر کس سر خود عملی بکنه و احترام به قانون داشته باشه، بیشتر فکر میکنه که باید به او قناعت داده شود تا که امو مشکلی که در آینده پیش میشه او مشکل باید مرفوع شود و او باید حل شود. کمیسیون های قبلی، اعضای کمیسیون قبلی به اساس یک گزارش امنیتی ملی از وظایفشان برکنار شدند. در گزارش امنیتی ملی بسیار چیزای آمده بود که بعدن در جریان تحقیقات به اثبات نرسیدند، ولی اونها منعزل شده بودند و حکومت هم کار خود را انجام داده بودند. اعضای نوی کمیسیون انتخاباتی با وظایفشان شروع کرده بودند. یعنی اگر که ارگانهای امنیتی و کشفی گزارش را میتن و او مستند نباشند و او مشکلات خود داشته باشند، باید کمیسیون انتخابات اگر چه تشخیص داده نمیتونن چون مرجع امنیتی نیستن، اما حداقل به ناظرین او را ابلاغ بکنه که به اساس اینمی گزارش ما این کار انجام دادیم. اگر شما در سقم صحت اینمی گزارش شما بحث دارین، شما میشه که با مراجع مربوطه شان معلومات حاصل
کنید. حداقل یعنی کمیسیون باید این اسناد تهدید یا حداقل ویدیو را برای ناظرین و رسانه ها در اختیارش
یعنی بمونه. برای ناظرین، البته برای رسانه ها چون مشکل هستن، باز وقتی که قابل قناعت ناظرینشان نبود و قابل قناعت تیمایشان نبود، این نه تنها که 2014 را تکرار میکنه بلکه از او بدتر به یک حالتی میرسیم که خدا نخواسته به یک فاجعه بار
بشه. حبیب شما حقوقدان هستین، سخت‌ترین قانون برای سربازا در نظر گرفته شده و سخت‌ترین مجازات در قانون نظامی. ما می‌خوایم بپرسم که کمیسیون درخواست کمک از بخش امنیتی میکنه که باید نیروهای قطعی خاص بر از اینا تامین امنیت بکنه. به نحوه چیزی که مردم میگن حمله صورت میگیره، چی باید شوه؟ برای کمیسیون هم قناعت بخش نیست. چیزی که آقای سادات اشاره کرد، اینا میگن که گویا توجیه نداره این.
خب از دید قانون ما پیشتر هم در بحث گذشته گفتیم که قانون انتخابات صراحت داره. وقتی که تخطی، تخلف و جرم انتخاباتی صورت میگیره، کمیسیون انتخابات مکلف است. اگر در کمیسیون انتخابات صورت میگیره مکلف است طبق طرز عملی که اینا داره به کمیسیون انتخابات، کمیسیون شکایت انتخاباتی ارجاع بکنه و کمیسیون شکایت انتخاباتی طبق صلاحیت ماده 30 قانون انتخابات و طبق بند 2 ماده 97 قانون انتخابات، اگر در صورتی که تشخیص داده شود که جرم انتخاباتی است باید برده شود برای چارون ولی، چون اوج در کد جزای افغانستان 13 یا 14 مصادیق که از یادم رفته جرایم انتخاباتی پنداشته شده است.
خب اینا میشه جرایم انتخاباتی شمرد؟
خب پیش از اینکه بررسی شوه، پیش از اینکه تحلیل شوه، تحلیل همه جانبه صورت بگیره، هر کسی که حکم میکنه این مشکل زا است، یعنی به خود، چون فعلا یک شخص در سوی زن قرار داره مظنون است تا کی از سرانوالی متهم شود، تا ای که باز از طرف محکمه مجرم ثابت شوه، باز او را ما جرم انتخاباتی بگوییم. اما این یک پروسیجر خاص خود داره. کمیسیون انتخابات میبایست که اعلامیه‌ای که در مورد وضاحت قفل شکستاندن یا نشکستاندن برای مردم میداد، در پالی از این هم میگفتند که تهدید به این سطح بوده، به اساس مکتوب رسمی فلان مرجع این تهدید به ما رونما شده بود و ما به اساس مکتوب رسمی که برای وزارت داخله دادیم، چون شما میدانید که در کشور ما هر چیز به دید سیاسی دیده میشه، خب به معینت ارشد امنیتی داده میشه، معینت ارشد امنیتی با یک تیمی خاص منفعت دارن، یک تیم جانب مقابل ازشان ناراض است، یک تیم ادعا میکنه که 12% یا 13% دستگاه بایومتریک که وجود داره، ممکن هکرها که بعضی معلومات ها وجود داره که شاید از هند باشه، شاید از فلان کشور باشه، اونا در افغانستان آمده تا هنوز تشخیص نداده نشده، کمیسیون انتخاباتی را تایید میکنه که 60 حمله سایبری صورت گرفته تا هنوز. خوی همه ای دلایل که جمع بکنیم هر تیم به نفع خود از یک قصه می سازم، چون ما از نگاه حقوق جزا وقتی که ماده 19 قانون اجرات جزایی برای ما میگه که دلایل مستنبطه و قاطعه، فرضاً برای محکمه ثابت میشه یک شخص می اعتراف میکنه که فلان شخص ما کشتیم، وقتی که او شخص اعتراف نمیکنه باز میره مسلسله دلایل مستنبطه را بیان میکنه. خب هر تیم برای خود یک دلایل را بیان میکنه که فرضاً اینمی دلیل به این دلیل همکار است، اینی دلیل به این دلیل همکار است، در نتیجه اینمی چیز صورت گرفت. شاید او برای خود استدلال داشته باشه. اما کمیسیون که مرجع تصمیم گیری در امور انتخابات است، او باید شفافیت و بی‌طرفی خود را آل به نمایان بگذاره. اشخاصی که
این چنین آقای حبیب، اشخاص اگر ثابت شوه بر مبنای قانون چیزی که شما گفتین اینا رفتن و قفل حداقل شکستن، اگر اینا ای ثابت شوه و مظنون شمرده نشه، حداقل متهم باشه و مجرم ثابت شوه، مجازات باید شوه؟ خیلی کوتاه،
اگر وقتی که کسی مجرم شناخته میشه بدون از اینکه مجازات شوه، جزای تکمیلی هم برایشان داده شوه، چون موضوع انتخابات این موضوع ملی هستند. هر کسی که چنین کار را انجام میده نه تنها که جزا را ببینه، باید تکمیل جزای تکمیلی که در رسانه ها باید تشهیر شوه که فلان شخص این کار کرد. اگر چنین کار را نکنه، ما مطمئن هستیم که سرنوشت کمیشنر فعلی با سرنوشت کمیشنر قبلی متفاوت
خواهد بود. تشکر آقای سادات. دارالانشای کمیسیون بیشتر مسئول دانسته شده در این مسئله، با اجازه از اونا ای کار صورت گرفته و شک تردیدای در باره کار کرده دارالانشا هم وجود داره. گویا برخی از نامزدان میگن که به نفع یک نامزد مشخص دارالانشا کار میکنه. اگر این موضوع از دید قانون چیزی که آقای حبیب اشاره کردن مجازات را در نظر بگیره، طبعا کمیسیون آماده است اعضای دارالانشایش که باید برن به پای محاکمه.
بدبختانه پروسه ملی انتخابات اینمی شک و تردید همیشه صدمه رسانده و همیشه کلانترین مشکل که ایجاد کرده اینمی شک و تردید هستند که بدبختانه هیچ وقت اینمی واقعیت هم تبدیل نشده.
حداقل همی حادثه برای مردم قناعت بخش نیست.
رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات از همه مردم خواستن که اگر درباره از این که او مداخله میکنن یا به نفع ضرر کسی کار میکنن، اقلا یک برق سند یا ثبوت شما پیش کنین. او میگه خود من دستای خود بسته میکنم و با ارگان عدلی و قضایی خود میسپارم. او همیشه هم رای مردم تعهد سپردن که به خاطر این پروسه اونا کار میکنن و نهایتا کوشش میکنن که شفافیت تضمین شود. تا حال بدبختان همیشه سر از او انتقاد صورت میگیره، اما هیچ کس حاضر نشدن که حداقل یک چیزی را به امرای رسانه شریک بسازه که رئیس دارالانشا به نفع یا ضرر کسی کار میکنه. او در افغانستان یک کلانترین بدبختی همی هستند که ایجا ادعا بسیار زیاد صورت میگیره اما برای اثباتش هیچ چیز هم وجود نمیداشته باشه.
حداقل را کمیسیون هم نمیتونه اثبات کنه سندی که تهدید شده و یا ویدیویی که باید در اختیار ناظرین بمانه. چون چیزی صورت گرفت شما
سند چی
در اختیار ناظرین ماندی؟ حداقل که ویدیوها دیده شوه که چه رخ داده بوده اونجا.
هیچ چیز رخ نداده. من برتون پیشتر قضیه را کلش را برتون بسیار خوب تشریح کردم. همکار ما که مسئولیت از این را داره که هر روز دفاتر ما را سیل کنه، او را زنگ زده میشه که همکاران بخش امنیتی اگر برشان اجازه داده شوه که دمی دالز اینا باشه. همکار ما میایه اونمو سیلی که دروازه عمومی برش بر دروازه عمومی سیل انداخته شده توسط اونمو همکاری که موظف است که هر روز صبح شو اونمو دروازه را سیل میکنه و صبح پس سیل پس میکنه.
اونمو میایه همکار امنیتی شما بگن که واقعا آنقدر سرد نیست که حداقل شما نتونین از روی اولی استفاده بکنین.
خب این دیگه برمیگرده به کارکرد از اونها. اما برای ما چی مهم هستن؟ برای دینامیک تعمیر رادیو آزادی هستن و صدای امریکا هستن و چند چیز دیگه هم استفاده میشه. اگر دروازه عمومی را سیل انداخته باشه و یک کسی بیاید از همکارای شما اونم سیل پس کنه، اینمی فکر کنن که برای شما
برای وزیر پرسش میره،
برای منزل دو برای از اونا سوال برانگیز است که به هیچ صورت نیست که هر بخش مسئولیت جداگانه خود داره. وقتی که ما میگیم که دیجیتال سنتر در اوج سیل فلزی انداخته شده، دیگه هم از سوالات دیگه جواب هستن و کمیسیون هم دیروز ما تانستیم که برای تیمی که اونا در عرصه نگرانی داشتن، تیم محترم ثبات و همگرایی، اونا هم قناعتشان حاصل شدن. وقتی که رفتن داخل دیجا سنتر دیدن، دروازه دیدن که اونا مسیل فلزی هستن، دیگه هیچ چیز فکر نکنم برای پرسش باش.
نتایج ابتدایی را به تاخیر روبرو ساخته، کارهای شما را به چالش کشیده؟
بدبختانه خود ما تا دیروز هم برای ما اجازه ازیرا داده نمیشدن که ما کارهای خود پیش ببریم. اینمی بدبختی ها باعث ازی شدن که ما نتانستیم نتیجه ابتدایی را به وقت و زمانش اعلان کنیم و حال هم اگر همکار از اونا نباشه و اگر اینمی شک و تردید یا هم اگر مگر در این پروسه باشه، بسیار مشکل خواهد بودن که ما بتانیم در چند روز آینده نتیجه ابتدایی همگانی بسازیم.
و اگر ای برای بازم برای تیما، اگر شما نتایج ابتدایی را اعلام میکنین قابل قناعت نمی باشه، انتخابات به دور دو خواهد رفت، کمیسیون آمادگی زیر داره؟
کمیسیون آماده هستن اما تا حال مشخص نیستن که انتخابات به دوری دو میره و یا هم نمیره. همکارا کار میکنن، بعد از تصفیه مشخص خواهد شد که آیا انتخابات ریاست جمهوری در دور اول برنده داره و یا هم به دوری دو میره.
خیلی تشکر آقای صادق.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رای دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.